با سلام خدمت آقای میبودی، همکارانشون و شنوندگان عزیز این برنامه، و با عذرخواهی از اینکه امروز به علت سفر نتونستم که به طور زنده در برنامه امروز شرکت کنم، عرض کنم که سخنم رو از این نکته آغاز میکنم که مطالبی که در 4 هفته گذشته بیان داشتم بر حول این محور میگشت که چگونه در مجموعه هایی که با نام هنر ترکیبی خوانده میشند میشود هنرهای پیرامونی رو کنار گذاشت تا به تعریف یا گوهر هنر اصلی رسید. مثلا در رسیدن به هنر اصلی رقص توانستیم هنرهای دیگری را که با اون ترکیب میشدند به کنار بذاریم، یعنی از موسیقی و دکور و لباس و آرایش بگذاریم تا به هنر خالص رقص برسیم و اون وقت بگوییم که رقص هنر آفرینش حرکات موزونه. در واقع در هنرها این مسیر حرکت از یک هنر ترکیبی و رسیدن به هنر اصلی یا هنر ناب یا حتی بهش میگن هنر لخت مورد نظرمونه، هر کدوم یه تاریخی دارن که طی اون رفته رفته هنرهای پیرامونی کنار گذاشته میشن تا به هنر اصلی و گوهر واقعی اون برسیم. در این زمینه البته باید توجه داشت که اتفاقات سیاسی و اجتماعی و تکنولوژیک هم بسیار مؤثر هستن. مثلا ببینید، اختراع عکاسی موجب شد تا در تعریف گوهر نقاشی تجدید نظر بشه و از دل این تجدید نظر سبک‌های جدید نقاشی از امپرسیونیسم گرفته تا سورئالیسم و یا از پوانتیلیسم تا کوبیسم به وجود بیاد. در واقع شما وقتی به جستجوی امری میپردازید، در واقع یه مسیری رو انتخاب میکنید و در طی گذشت زمان جستجوی خودتون رو انجام میدید. این حرکت در مسیر زمان سازنده پدیده فنومنی است که تاریخ نام داره، یعنی حرکت برای درک گوهر امری خودش ایجاد کننده تاریخه، و یا به عبارت دیگر هر جستجوی تاریخی داره و اگر ما این تاریخ رو مرور کنیم میبینیم که جویندگان از چه مسیری حرکت کردند و چه چیزهایی رو کنار گذاشتند تا به گوهر امر مورد جستجوی خودشون برسن. من هفته گذشته گفتم که حادثه‌ای که تاریخ درک ما از هنر شعر رو متحول کرد آشنایی روشنفکران ما با تفکر مغرب زمینی بود که معالاً به مفهوم، یعنی به حدوث انقلاب مشروطه انجامید، و گفتم که نیما یوشیج هم به تأسی از فضای آزادی خواهانه اون روزها بود که از آزادی شاعر برای استفاده از ابزار کار خودش سخن گفت و با این نکته پایان دادم مطلبم رو که آزادی در مسیر تاریخ ادبیات ما هم مفهوم بسیار مهمیه. نیما فرزند عصر مشروطه بود. تا انقلاب مشروطه کسی که به اسم شاعر شناخته میشد، چه اسمش فردوسی باشه، چه حافظ، چه سعدی، چه مولانا، هیچ کدوم آزاد نبودند و همون تعریف کلامی از شعر رو پذیرفته بودند که میگفت شعر کلامی است موزون، متساوی الابیات و مقفا، یعنی قافیه دار. این تعریف که در نوشته های آدمی به اسم شمس قیس رازی به صورت جدی ثبت شده بود، آزادی رو از شاعری که میخواست به هر گونه که دلش میخواد از ابزارش استفاده کنه گرفته بود. و من در واقع از این تعریف از این به بعد به عنوان بخشنامه شمس قیس رازی خواهم گفت، عین یه بخشنامه. مشروطه علاوه بر آزادی سیاسی فکر، آزادی ادبی و شعری رو هم برای مادران و پدران ما به همراه آورد و داستان شعر معاصر ایران هم داستان همین آزادی است که شعر ما رو کلن دگرگون کرده. و من از این هفته و اگر عمری بود در هفته های آینده به سیر این آزادی خواهی ابدی میخوام، ادبی میخوام بپردازم. گفتم که در زمان انقلاب مشروطه، یعنی انقلابی که بر اساس خواستاری آزادی بنا شده بود، پدران و مادران ما تنها خواستار آزادی سیاسی نبودند، بلکه در زمینه‌های مختلفی و از جمله در زمینه ادبیات هم همین آزادی خواهیشون منعکس شده بود و در نتیجه می شود گفتش که همه نگاه‌های سنتی در برابر و یا در تهدید یک نگاه مدرن قرار گرفته بودند. در شعر نگاه سنتی خواستار اطاعت شاعران بود از تعریف بخشنامه‌ای و کلامی شعر که از همون آغازگاهان شعر فارسی پس از حمله اعراب به ایران و در واقع به تأسی از شعر عرب به وجود آمده بود و در کتاب المعجم شمس قیس رازی قطعی شده بود. این از بخشنامه نظامی که سرهنگی برای توجه زیر دستانش صادر میکنه و اونها هم نسل اندر نسل مجبور به اطاعت از اون هستن. اما انقلاب مشروطه که گویی برای باطل کردن همه بخشنامه های بیدلیل آغاز شده بود، با طرح این پرسش که چرا شعر کلام موزون و مغفا و متساوی الابیاته و چه منطقی پشت این بخشنامه خابیده، در واقع دیوار پر صلابت بخشنامه‌ای هفت قرنی رو شکست و در پی این فروریزی دیوار بخشنامه‌ای بود که سر و کله شاعران جوانی پیدا شد که آمده بودند تعریف جدیدی رو از شعر ارائه بدن. هفته پیش من از این سخن نیما یاد کردم که گفته بود شعر وزن و قافیه نیست، اما وزن و قافیه هم از ابزار کار شاعر محسوب می شوند. و اگر دقت کنیم می بینیم که در این سخن در واقع یک نوع با دست پس دادن و با پا پیش کشیدن هم وجود داره. چرا؟ چون نیما از یک سو با جدیت اعلام میکنه که شعر وزن و قافیه نیست، اما سفارش نمیکنه که شاعران وزن و قافیه رو به دور بریزند. خودش هم باز از وزن و قافیه استفاده میکنه، اما در این استفاده کردن به وزن و قافیه به عنوان یک ابزار نگاه میکنه و میگوید من آزادم هر طور که دلم میخواد از اونها استفاده کنم. اما همین که قبول کنیم که شعر مساوی وزن و قافیه نیست، اون وقت دو مسئله برای ما پیش میاد. یکی این که ناچاریم بپرسیم پس شعر چیه، و دیگر این که بپرسیم چرا نمیگوییم که اصلا شاعر باید حتی یعنی آزاده که حتی از وزن و قافیه به عنوان ابزار کار خودش استفاده نکنه. در واقع نیما در توضیح این که اگر شعر وزن و قافیه نیست پس چیست، هرچند که مطالب زیادی نوشته، اما بالاخره تکلیف ما رو روشن نکرده که گفتن یک حرف عادی با استفاده ابزاری همچون وزن و قافیه چرا اون رو به شعر تبدیل نمیکنه. خود مثلا نیما یه قطعه مشهوری داره تقریبا همه میشناسنش به نام آی آدم ها، که در اون گفته که آی آدم ها که در ساحل نشسته شاد و خندانید، یک نفر در آب دارد می سپارد جان، یک نفر دارد که دست و پای دائم می زند روی این دریای تند و تیره و سنگین که می دانید. براستی فرق این قطعه با اون قطعه ایرج میرزا که می گفت داشت عباس خودی خان پسر بی ادب و بی هنری که هفته پیش تمامش رو براتون خوندم، چیه جز این که ایرج میرزا بخشنامه شمس قیس رازی رو رعایت کرده، اما نیما گفته که من هر طور که دلم میخواد صحبت میکنم. یعنی در پایان برنامه امروز میخوام بگم که آزادی اولیه‌ای که نیما و دیگر شاعران نوسرای عهد مشروطیت آوردن، باز خودش متوجه هنرهای کلامی و صوتی پیرامونی شعر بود و هنوز کاری با گوهر شعر نداشت. یعنی هرچند که همه می دونستن که بین حرف عادی و روزمره و شعر واقعی تفاوتی وجود داره که باید شناخته بشه و تعریف بشه، اما سخنان نیما در مورد اینکه این تفاوت می شود گفتش که ناروشن چگونه میتواند روشن باشد، کمکی به ما نمیکنه. هرچند که خود نیما در وقتی که دست به آفرینش شعرهای اصلی خودش زده، کاملا از حرف عادی و روزمره جدا شده و به یک قلمروی مرموزی پا گذاشته که هنوز نه جغرافیا و حدود و ثغورش مشخص بوده و نه نظریه پردازان ادبی هنوز اون رو به درستی تعریف کردن. در واقع می شود گفت که نیما علاوه بر اینکه پدر شعر نوی فارسی هست، آغاز کننده نظریه پردازی واقعی ادبی هم هست. مثلا در یک کتابی که به نام ارزش احساسات نوشته، که به نظر من منظورش ارزش عواطف هست و به غلط کلمه رو به کار برده، در اونجا کوشیده که توضیح بده که چه پیوند درونی و گوهرینی بین هنر و عواطف آدمی وجود داره، ولی این رو نتونسته به صورت یک نظریه منسجم ارائه بکنه و به هر حال این بر عهده آیندگان بوده است که امیدوارم در هفته های دیگه بتونم در این مورد توضیح بیشتری بدم. خیلی ممنونم. روز بر شما خوش.